ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 24 جولای سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس اتحادیه بارفروشان میگوید همزمان با کاهش 30% خرید میوه در داخل کشور، عراق هم واردات 7 محصول ایرانی را متوقف کرده است. مشتبه شادلو روز یک شنبه افسود عراق اعلام کرده دیگر خواهان محصولاتی چون گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربوزه، طالبی، گرمک و هندوانه ایرانی است. رئیس اتحادیه بارفروشان در ادامه از عدم سیاست‌گذاری در حوزه فروش و صادرات محصولات باقی کشور انتقاد کرد. مشتبه شادلو با اشاره به مازاد محصولات باقی ایران خواستار افزایش کشورهای دریافت کننده این محصولات شد. این عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به تولید چشمگیر خرما در سال جاری نیز پیش بینی کرده که عدم صادرات کافی باغداران را دچار مشکل خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از توقف مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد. بنابر بیانیه بامداد یک شنبه کاخ الیزه، آقای مکرون از بی‌نتیجه بودن مذاکرات غیر مستقیم اخیر ایران و آمریکا ابراز ناخرسندی کرد. او در این حال احیای توافق هسته‌ای را ممکن دانست و به شرطی که به سرعت انجام شود و جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رئیسی در این تماس تلفنی مواضع آمریکا و اروپا را درباره برجام از جمله صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی را غیر سازنده توصیف کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایران خواسته‌های فرابرجامی از جمله خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را مطرح می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند دولت آمریکا باید تضمین اقتصادی بعد از بازگشت به برجام را بدهد. سعید ایروانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک جایگزین مجید تخت‌روانچی شد. سعید ایروانی بیشتر کاردار سفارت ایران در عراق بود و از سال 1392 معاونت علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت را بر عهده داشت. او در مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با مذاکره کنندگان عربستان سعودی بود. سعید ایروانی روز شنبه در آستانه آغاز ماموریت خود با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار کرد. مجید تخت‌روانچی از فروردین 1398 سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود. فرمانده انتظامی آبادان حسین زلقی روز یکشنبه گفت عاملان تیراندازی به مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپول را بازداشت کردند. به گفته او 5 تن در این ارتباط تا کنون بازداشت شدند. فرمانده انتظامی آبادان اعلام کرده که پلیس توانست است سلاح به کار رفته در قتل و همچنین خودروی متهمان را شناسایی و کشف کند. این مقام پلیس همچنین از اعتراف متهمان به ارتکاب قتل خبر داده ولی اشاره‌ای به هویت و انگیزه این افراد نکرده است. ریزش برج متروپول آبادان در خرداد ماه منجر به کشته شدن 43 تن شد. خبر کشته شدن حسین عبدالباقی مالک برج در جریان این حادثه با تردید گسترده‌ای مواجه شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. ما مجازات 1 تا 10 سال حبس برای کسانی که به رسانه‌های خارج از کشور ویدیو بفرستند را بررسی می‌کنیم.
این موج جدیدی که الان شما می‌بینید ناشی از سخنرانی هفت‌تیر آقای خامنه‌ای است. توی همون سخنرانی معروف که گفتش که خدای جمهوری اسلامی همون خدای دهه 60 هست، به مقامات قضایی گفت شبکه‌های مجازی رو شما سر و سامان بدید و گفت اگرم قانون ندارید یه قانون بسازید. به همین سادگی.
نگاهی داریم به دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل درباره ایران.
همه در خدمت اینه که گزینه نظامی رو بیش از پیش عمده بکنن و به ایران این پیام رو بفرستن که زیر میز زدن و نیومدن پای توافق برجام هزینه‌اش بیشتر از اونیه که بتونه تصور بکنه.
تکذیب یک مقام شرکت ملی نفت ایران در مورد رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی نفت رو با آگاهی می‌رسونیم. افزایش اعدام‌ها در ایران موضوع گزارش بعدی ماست. و گزارشی هم داریم در مورد مسئله حجاب در ایران. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی آسپن دیدار و درباره ایران و منطقه گفتگو کردند. اما در زمینه خاصی که الان باید گزارشی رو براتون پخش کنم و من اینجا متاسفانه مقدمش رو ندارم، این هست که به گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد توجه کنیم در مورد مجازات 1 تا 10 سال حبس برای کسانی که به رسانه‌های خارج از کشور در واقع ویدیو میفرستند. در این زمینه گزارشی هست که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
موضوع جرم انگاری کردن فرستادن فیلم برای رسانه‌های خارجی یا وبسایت‌هایی که آزاد هستند تحت فرمان حکومت نیستند یه موضوع قدیمی است. بیش از 10 ساله که حکومت روی این ماجرا تمرکز کرده. 10 سال 1988 جنبش سبز اتفاق افتاد. البته هنوز شبکه‌های مجازی اینقدر گسترش پیدا نکرده بود. منتها حکومت کسانی رو به این جرم محاکمه کرد. اگر شما به طول زمان بیاید، مثلا سال 1995 شما میبینید که حتی رسانه‌های استپاه موج رو انداختن. روزنامه جوان مطلب نوشت فرستادن فیلم برای رسانه خارج کشور محاربه است. منتها مجموعاً نظر حقوقی روحانیون حاکم این بوده که کسانی که فیلم میفرستن رو تحت ماده 508 مجازات بکنن، همکاری با دول خارجی یا همکاری با سازمان‌های خارجی. این آقای قزنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب هم گفته بود. منتها این موج جدیدی که الان شما میبینید ناشی از سخنرانی هفته تیر آقای خامنه‌ای است. توی همون سخنرانی معروف که گفتش که خدای جمهوری اسلامی همون خدای دهه 60 است، به مقامات قضایی گفت شبکه‌های مجازی رو شما سر و سامان بدید و گفت اگرم قانون ندارید یه قانون بسازید. به همین سادگی گفت قانون بسازید. برای من یک دورخیز بزرگ جدید حکومت هست برای اینکه یک کره شمالی اسلامی به قول خودش بسازه، بتونه پرده‌های آهنین به قول اتحاد جماهیر شوروی دور ایران بکشه. منتها خب اگر ممکن بود قبلا این کار رو میکرد. طبیعی است که روز به روز تا زمانی که آزادی بیان در ایران نباشه مردم دوستان صداشون رو به گوش کسی برسونن، تا زمانی که در ایران نشه حرف زد کانال اجازه صادر خارج از کشور وجود نداره و تا باقی حکومت نخواد دست از این تناقضات یا رفتارهای دوگانه برداره، منطقاً همیشه مردم مجبور خواهند شد به سمت رسانه خارج از کشور دست دراز کنند.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور فردی به نام علی خان محمدی به طور مشخص از خانم مسیح علی نژاد اسم برده و میگه که این افراد دشمن ملت هستند و برای مقابله همه جانبه با تمامیت ارضی کشور و ایجاد تفرقه و دو قطبی بین آحاد مردم به عنوان دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن. این انگشت گذاشتن ایشون روی مسئله‌ای که برای مردم حساسیت برانگیز یعنی تمامیت ارضی کشور رو شما به نظرتون چطوری میشه تفسیر کرد؟
ببینید اینجا جمهوری اسلامی دوتا ماشین داره. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی پر سر صدا است. ماشین پروپاگاندا سعی میکنه روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو مزدور معرفی کنه یا رسانه‌های خارج از کشور رو مزدورهای اطلاعاتی و سازمان اطلاعاتی معرفی کنه. یک تکنیک کاملا امنیتی است. به شما اطمینان میدم همچنان که حدود مثلا 20 سال پیش که روزنامه‌های دوم خرداد بودن، اون زمان هنوز اینترنت این شکلی نبود، اصلا ماهواره رسانه ماهواره‌ای هم نبود، همون زمان یه آقای مصباح یزدی اومد گفت CIA یه چمدون 20 میلیون دلاری فرستاده در ایران. یعنی اگر رسانه خارج از کشور نبودن، در ایران همین روزنامه‌نگارا داشتن تازه تحت فرمان و کنترل مطلب می‌نوشتن. به محض اینکه یه دونه انتقاد می‌کردن باز حکومت می‌گفت این پول رسانه‌های خارجی است. برای من یک ماشین پروپاگاندا ایران سعی می‌کنه خب ممثل خانم مسیح نژاد رو مزدور بیگانه معرفی کنه و فقط هم اون نیست، تمام رسانه‌های خارجی کشور. دوم، ماشین پروپاگاندا ایران سعی می‌کنه اشتباهات خودش رو گردن روزنامه‌نگاران بندازه، در حالی که اونا کاری نمی‌کنن، اونها فقط دارن منعکس می‌کنن. یعنی اینجا حکومت به جای اینکه بپذیره که این رفتار وحشیانه خلاف امنیت ملی است، به جای اینکه بپذیره کتک زدن و تحقیر دینی از مردم خشم عمومی رو در پی داره، به جای اینکه بپذیره که اصلا ممکن نیست بر اساس دیالکتیک تاریخ که بتونه تا ابد این چنین مردم رو تحقیر کنه، بالاخره مردم به خروش خواهند اومد، به جای پذیرفتن اینو سعی می‌کنه همه رو بندازه گردن مسیح نژاد یا روزنامه‌نگاران خارج کشور، با اینکه اونا فقط منعکس می‌کنن. در کنار ماشین پروپاگاندا، البته ماشین امنیتی جمهوری اسلامی هم هست. دیدید در مورد روح‌الله‌ازم حساس بودن، اون رو ربودن و بعدم کشتن. در مورد خانم علی‌نژاد هم دیدید، شنیدید دولت آمریکا اعلام کرد پلن ربایش رو داشتن. اگر زورشون برسه تمام رسانه‌های خارج از کشور رو، روزنامه‌نگاران رو می‌دزدن. همچنان که سال 98 آبان 98 که خانواده های تعدادی از روزنامه‌نگاران خارج کشور را احضار کرده بودن، همشون تهدید کرده بودن که مثل روح‌الله‌ازم ما می‌دزدیمشون. حتما البته زورشون نمی‌رسه. بنابراین می‌خوام بگم این ماشین پروپاگاندا و ماشین امنیتی نهایتاً هیچ ربطی با حقیقت ندارن و یه هدف مشترک دارن، حفظ استبداد. هدف دومی در وسط نیست. هرچی هم که در مورد منافع ملی میگن پروپاگاندا یا دروغه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی آسپن دیدار رو درباره ایران و منطقه گفتگو کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد خطر مقابله نظامی علیه ایران جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
واقعش اینه که خب در چارچوب این وضعیت بن‌بست‌گونه‌ای که برای برجام پیدا شده، لحن و لفاظی‌های دو طرف علیه هم مقدار بیشتر شده. در نظر بگیریم که آقای بایدن که در اسرائیل بود، از سیستم رهگیری لیزری اسرائیلیا پرده برداری کردن که میتونن با قدرت پهپادی ایران مقابله بکنند. از اون ور همین یک شنبه گذشته خود آقای گنس که الان صحبتش کردید، در اسرائیل با فرمانده سنتکام مذاکره و دیدار کرده، از جمله در رابطه با خطرات ایران. و خب صحبت هم که الان در آمریکا کرده با آقای جیک سالیوان، همه در خدمت اینه که گزینه نظامی رو بیش از پیش عمده بکنن و به ایران این پیام رو بفرستن که زیر میز زدن و نیومدن پای توافق برجام هزینش بیشتر از اونیه که بتونه تصور بکنه. و خب موقعی که آقای گنس میگه که باید آخرین گزینه باشه، تاکیدش هم روی این هست که همچنان کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل امکانات دیگه ای دارن برای زیر فشار گذاشتن ایران، از امکانات اقتصادی که میشه خب تحریم ها رو همچنان پیچش رو محکمتر کرد، مسئله رو در شورای حکام به سازمان ملل ارجاع داد، و همچنین امکانات سایبری و جاسوسی و خرابکاری که خب اسرائیلیا درش استاد هستن. از این جهتش به نظر میاد که آقای گنس این صحبتی که میکنه ناظر بر این وضعیته.
روز شنبه هم گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه صورت گرفت که امانوئل مکرون به ابراهیم رئیسی گفت ایران باید تصمیم واضحی در خصوص دستیابی به توافقی برای احیای برجام و بازگشت این کشور به تعهداتش بگیره. طبق این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه در این گفتگو تصریح کرده که احیای برجام همچنان ممکن هست، اما باید هر چه زودتر اتفاق بیفته. این گفتگو رو شما در چه راستایی می‌بینید؟ به نظر شما تاکید رئیس جمهوری فرانسه بر تسریع در احیای برجام، اون هم در گرماگرم تهدیدهای نظامی، چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خب به نظر میاد که نقشای دوگانه که آمریکا و اسرائیل از یک طرف و اروپایی از طرف دیگه بخت گرفتن در رابطه با این مذاکرات برجام پیش میبرن. اروپایی البته مسئله بسیار براشون حساس تر. موقعی که آقای مکرون با این لحن با آقای رئیسی صحبت میکنه، هم اروپایی نگران اینن که به نوعی ایران بیش از پیش این پیشرفته هسته ایش وضعیتی که در مورد سانتریفیوژهای پیشرفته داره، غنی سازی گسترده ترش رو همچنان پیش ببره و به جایی برسه که اون موقع بازم هم بیش از پیش در مذاکرات اگر بخواد عقب گشت بکنه امتیازات بیشتری بخواد. در این حال میدونن که آمریکا و اروپایی ها مثلا خاورمیانه به عنوان همسایه دیوار به دیوارشون اگر برجام شکست بخوره به نوعی رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه شکل میگیره. عربستان کشورهای دیگه هم تهدید کردن از قبل که اگر ایران نخواد پای برجام بیاد و مسئله ظرفیت هسته‌ایش محدود نشه ما هم به این طرف خواهیم رفت. و در این حال وضعیت آژانس هم مطرحه. میدونیم که آقای گروسی همین روز جمعه صحبت کرده که ما الان با این کاهش تعهدات ایران و اینکه ما دیگه نظارتی بر بخشی از برنامه هسته‌ای نداریم الان نمیدونیم داره چی میگذره. و خب برای فرانسوی‌ها برای اروپایی‌ها مطرحه که ایران تو این چارچوب این وضعیت معلقی که برسر برجام پیش اومده بیش از پیش در توان هسته‌ایش افزایش بده نکنه. از اون ور خب ما میبینیم که در ایران کسایی مثل آقای کمال خرازی با توجه به مقامی که دارن میگن که ما امکان ساخت بمب هسته‌ای رو داریم و همچین تهدیداتی میکنن، گرچه خب بیشتر نظر میاد برای گرفتن امتیازه ولی دور از واقعیت هم نیست. به هر صورت خارج شدن از این تعهدات برجامی به ایران امکاناتی داده که میتونه بیش از پیش راجع به سلاح هسته‌ای فکر بکنه. و همه این دلایل به نظر میاد که خب اروپایی ها هم در چارچوب مذاکرات و فشارهای مبنی بر گفتگو و مذاکراتی که در رابطه با ایران اقدام میکنه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران. رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی نفت رو تکذیب کرد و گفت توافق جدید نفت و گاز بین دو کشور از عزم جدی طرفین برای همکاری حکایت داره. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید یکی از برنامه‌های این شرکت برای جذب سرمایه خارجی استفاده از ظرفیت‌های روسیه است و به گفته وی تاکنون برای توسعه 7 میدان نفتی ایران قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار با سرمایه گذاری روسیه منعقد شده و در مرحله اجراست. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، محسن خجسته مهر با تاکید بر اینکه پیشینه این قرارداد 4 میلیارد دلاری تردیدها درباره توانایی روسیه در اجرای پروژه‌هایش در ایران را رفع کرده، تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با گازپروم امضا شد و ایران می‌گوید ارزش آن 40 میلیارد دلار است را نتیجه دیپلماسی فعال دولت 13 دانست و افزود این توافق شامل سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفت و گاز، پروژه‌های LNG، سواپ گاز و فرآورده‌های نفتی، انتقال فناوری و احداث خطوط لوله است. همزمان گازپروم در پایگاه خبری خود صرفاً اعلام کرد طرفین توافق کردند گزینه‌های همکاری را بررسی کنند. دمیتری کاروتین، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است هدف روسیه تقویت حضور خود در ایران است.
روسیه میخواهد در پروژه هایی که برای این کشور مسدود نشده جایگاه خود را تحکیم کند، بی توجه به آنکه این پروژه ها را با موفقیت به سرانجام برساند یا نه. پروژه های بسیاری در ایران داریم، مانند نیروگاه سیریک، راه آهن گرمسار اینچبرون، راکتورهای جدید در بوشهر که از سالها پیش آغاز شده، اما رویکرد روسیه نه توقف و نه تکمیل آنهاست. راکتور اول بوشهر نیز به نماد تعلل تبدیل شده بود و هیچ بعید نیست توافق جدید با گازپروم به طرح دیگری تبدیل شود که اجرای آن سالها بدون تحول میماند. البته یادآوری میکنم که هنوز هیچ توافقی وجود ندارد. یک یادداشت تفاهم امضا شده که میتواند بالقوه به قرارداد واقعی بیانجامد. اگر این گونه باشد و مفاد این توافق علنی شود میتوانیم بهتر درباره آن قضاوت کنیم. در این مرحله این توافق صرفاً نماد همکاری دو کشور است که در شرایط تحریمی ناچار شدند در پی تحکیم روابط دو جانبه باشند.
ایران در دسامبر 2016 آذر ماه 1395 اعلام کرد توسعه 7 میدان نفتی را به روسیه واگذار کرده. 2 بعد پس از وضع تحریم‌های شدید علیه ایران همه شرکت‌های نفتی روسی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. اما محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران شنبه گفت شرکت‌های روسی به هیچ وجه پس از شکست برجام پروژه‌های ایران را ترک نکردند، بلکه با ادامه فعالیت خود از ظرفیت پیمانکاران داخلی استفاده می کنند. نیکولای واشن، کارشناس مسائل خاورمیانه، با نباوری به گسترش همکاری های روسیه و ایران در حوزه نفت و گاز می نگرد.
روسیه و ایران به دلیل تحریم ها در شرایط دشواری قرار دارند و مقابله با دشمن مشترک باعث همسوییشان شده. اما این همکاری با مشکلات متعدد روبروست، به ویژه در حوزه نفت و گاز. نگرانی شرکت های روسی از تحریم های ایران مانع سرمایه گذاری آنها در ایران است. کمبود سرمایه مشکل حل نشدنی است و با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه بیش از پیش مطرح شده. ضعف‌های کارشناسی و عدم دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های لازم در روسیه که طی دو دهه گذشته به طور کامل به شرکت‌های بین‌المللی متکی بود بر مشکلات می‌افزاید. مهمتر از همه روسیه و ایران در بازار انرژی رقیبند. آیا روسیه مایل است رقیب خود را تقویت کند؟ ابدا. و ایران نیز نمیتواند به ضرر خود عمل کند.
محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، شنبه مدعی شد در بازارهای منطقه‌ای ایران رقابتی با روسیه ندارد. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد در پی وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور صادرات نفت خود به چین و هند و محصولات پتروشیمیش به کشورهای حوزه خلیج فارس را چند برابر کرده و تخفیف‌هایی که روسیه به مشتریان خود می‌دهد اجازه داده مسکو به سرعت جای نفت ایران را بگیرد. ایران مجبور شده نفت خود را با تخفیف بیشتر بفروشد و صادرات گاز مایع این کشور نیز به طور چشمگیر افت کرده. حتی گزارش شده نفتکش‌هایی که قبلا در خدمت انتقال پنهانی نفت ایران به چین بودند ایران را رها کرده و به سراغ انتقال نفت روسیه رفتند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
وبسایت هرانا که بر نقض حقوق بشر در ایران نظارت دارد در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که طی تیر ماه 1401 دست کم 45 زندانی در کشور اعدام شدند و یک زندانی سیاسی نیز به اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش که روز شنبه اول مرداد منتشر شد، اعدام‌های تیر ماه در چند زندان سراسر ایران از جمله رجایی شهر، کرج، بروجرد، بیرجند، یزد و دستگرد اصفهان انجام شده است. رویا ملکی در همین زمینه با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، گفتگوی انجام داده که میشنوید.
ببینید، به طور کلی جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکنه، هرچند که کسانی که به اعدام محکوم میشن و احکامشون اجرا میشه عمدتاً زندانیانی هستند که جرائم غیر سیاسی رو مرتکب شدن، ولی ما میبینیم که آمار اعدام ها وقتی که نیاز حکومت به ارعاب جامعه بیشتر میشه، یعنی که وقتی که انتظار اعتراض رو دارند، آمار اعدام ها میره بالا. اعدام ملأ عام هم به همین ترتیب. جمهوری اسلامی یکی از تنها کشورهایی است در دنیا که همچنان این مجازات میشه گفت قرون وسطایی رو اجرا میکنه در خیابانها. به خاطر کرونا حدوداً 2 سال هست که ما اعدام ملأ عام نداشتیم، یعنی در واقع خواست سیاسی حکومت نبوده، ولی قوانین مربوط به کرونا در واقع مجبورشون کرده بود که چنین احکامی رو اجرا نکنند که متاسفانه روز گذشته صبح زود اولین حکم رو اجرا کردند و ما میدونیم که حداقل 6 نفر دیگه قرار هست که احکامشون در ملأ عام در آینده نزدیک اجرا شه.
آیا امیر مقدم، اشاره کردین که وقتی حکومت نیاز به ارعاب داره آمار اعدام ها در ایران بالا میره. به هر حال آخرین آماری که اعلام شده برای تیر ماه 45 اعدام در 30 روز بوده. سازمان شما در خصوص این قطعهای حکومتی بارها از جامعه جهانی کمک خواسته. جامعه جهانی چه کار میتونه انجام بده برای متوقف کردن ماشین اعدام در جمهوری اسلامی؟
ببین، برای اینکه دقیق تر باشیم، یعنی فقط به ابعاد این فاجعه کمی بیشتر پی ببریم، سال گذشته میلادی در 7 ماه اولش حدود 150 اعدام داشتیم که در مقیاس جهانی بالاست. امسال تا این لحظه 284 نفر اعدام شدند، یعنی یک افزایش بسیار شدید. جامعه جهانی کاری که میتونه بکنه بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام هاست، چون که هرچند که حکومت در واقع اعدام براش در واقع راز بقا هست، ولی هزینه سیاسی و مصلحت نظام هم مهمه. در 40 سال گذشته دیدیم که در موارد معدودی که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده، این بر اساس فشار بین المللی بوده و به همین دلیل ما میخواییم که جامعه جهانی واکنش شدیدتری نشون بدن. متاسفانه در این چند ماه گذشته، حالا به خاطر گفتگوهای برجامی بوده یا نه، ولی واکنش جامعه جهانی آنطور که باید به این موج اعدام‌ها نبوده. ما می‌خوایم واکنش‌ها شدیدتر بشه و امیدوار هستیم که اینها با بالا بردن هزینه سیاسی در واقع جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنند. از طرف دیگه ما فکر می‌کنیم که کارزارهای مدنی در داخل کشور هم تاثیرگذار هست. اینکه بعد از 2 سال اعدام ملا عام می‌کنند، این باید با یک واکنش شدید از طرف جامعه مدنی داخل کشور هم روبرو بشه.
شما اشاره کردین که این خاص حکومت نبوده، در حقیقت به خاطر کرونا بوده که اعدام در ملا عام متوقف بوده. به هر حال کارزارهای داخل کشور چه کار میتونن انجام بدن؟ چقدر توانمند هستن و چقدر دستشون بازه برای اینکه بتونن مانع این اعدام ها در ملا عام بشن؟
من فکر میکنم که اعتراض هزینه سیاسی رو بالا میبرد. اگه شما برعکسش رو نگاه کنید، وقتی که حکومت با هیچ اعتراض و واکنشی روبرو نمیشه، آمار اعدام ها بسیار بالاتر میره و من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر اعتراض کنیم، این در واقع هزینه سیاسی رو بالا میبره و برای حکومت دردسر بیشتری داره که اعدام ها رو به این شکل ادامه بده.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. در روزهای اخیر و پس از انتشار ویدیوها و تصاویر برخورد خشن با زنان در ایران و اجبار آنان به رعایت پوشش حکومتی، هشتگ من محجبم و مخالف گشت ارشادم در فضای مجازی فارسی زبان همچنان داغ است و بر تعداد مخالفان با حجاب اجباری در ایران به این کمپین افزوده می شود. همزمان شماری از مقامات حکومتی و اصولگرا در ایران مخالفان با حجاب اجباری را وابسته به کشورهای خارجی معرفی کردند و خواستار برخورد با آنان شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی ساکن برایتون در انگلستان را جویا شده است.
در مورد حجاب اجباری صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخلاف بخش قابل توجهی از جامعه، حتی اون بخش مذهبی، همیشه مخالف بوده با اجبار بودن حجاب، اجباری بودن نوعی از پوشش برای زنان. اما در طول سالیان گذشته اون گفتمان حکومتی که اساساً اینطور القا می‌کرد که حجاب اولویت ما نیست، حجاب مسئله، حجاب مهم نیست، درست است حجاب اجباری بد است، ایراد دارد، اما اولویت زنان نیست، در طول سال‌های گذشته اون گفتمان هی ضعیفتر و ضعیفتر شده و جامعه آگاه‌تر شده نسبت به این موضوع که مسئله حجاب اجباری فقط مسئله حق پوشش نیست، با سایر حقوق زنان هم گره خورده و در واقع اثاره‌ای از سرکوب زنان و در واقع سرکوب کل جامعه هستش. فکر می‌کنم دلیل این هستش، دلیل این که امروز اقشار بیشتری همراهی می‌کنن این هست که متوجه این شدند که مسئله اجبار حجاب فقط اجبار پوشش نیست و سایر حقوق افراد جامعه رو هم نقض میکنه.
خانم سوادی، با نگاهی به واکنش مقامات حکومتی در ایران به کمپین مبارزه با حجاب اجباری به ویژه در میان امامان جمعه، به نظر نمیرسه که حکومت قصد عقب نشینی از این برخورد قهری خودش داشته باشه. چرا واقعا حکومت در خصوص حجاب اینقدر پافشاری میکنه؟
چون واقعا حجاب تبدیل شده به اثاره سرکوب زنان. یعنی حکومت میتونه با صرفاً یک قانون به اسم قانون حجاب اجباری در ابعاد مختلف زندگی زنان رو کنترل بکنه و حتی به واسطه نیروهایی که در جامعه میگمارانه که به اصطلاح به حجاب زنان رسیدگی بکنن، میتونه کل جامعه رو کنترل بکنه. مثلا در خیابانی که گشت ارشاد وجود داره، درسته که اون گشت ارشاد مسئولیت اصلیش اینه که مثلا پوشش زنان رو تحت نظر بگیره، اما واقعیت اینه که هر نوع اتفاق دیگه‌ای هم در اون خیابان، در اون محلی که گشت ارشاد وجود داره، نخواهد افتاد و یک فضای رعب در اون بستر اجتماعی ایجاد میشه.
خانم سوادی، این برخورد قهری حکومت با حجاب اجباری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه پیامدهای سیاسی اجتماعی در پی خواهد داشت؟
سالیان گذشته اگر دقت کرده باشین، یه جاهایی تونسته بود به جامعه بین الملل بقبولونه که مسئله حجاب برای ما یک مسئله فرهنگی است و اصلا جامعه باهاش مشکلی نداره. کما که می‌دیدیم هم که سیاستمداران زن وقتی که می‌خواستن وارد ایران بشن، گردن می‌نهادن بر این اجبار و حجاب بر سر می‌کردن، که هنوز همین اتفاق داره می‌افته. من فکر می‌کنم هر قدر که این اعتراضات گسترده‌تر بشه، شاید اون نگاه در جامعه جهانی تغییر بکنه که مسئله حجاب برای زنان ایرانی، برای جامعه ایرانی اساساً یک مسئله فرهنگی نیستش و کاملا داره به عنوان یک ابزار سرکوب و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش استفاده میشه. این فضا ممکنه که در آینده اگر که ایران تصمیم داشته باشه روابط خودش در سطح جهانی رو ترمیم بکنه میتونه باعث بشه کمی عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی، اما خب همونطور که میبینیم در حال حاضر به نظر میرسه که اصلا قصد و علاقه‌ای برای ترمیم کردن روابط بین المللش هم ایران نداره. به همین دلیل به نظر میرسه وضعیت یک وضعیت پیچیده‌ای هست. ایران میتونه هر روز ایزوله تر بشه و هر قدر ایزوله تر بشه سرکوب جامعه هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
بله، گفتگوی بود با سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی از انگلستان. به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.